صفحه 156. مورل گفت: آقا من اشتباه نمی کنم و نام این جوان ادموند دانتس می باشد و من از 10 سال به این طرف او را می شناسم و 4 سال است که نزد من کار می کند و اگر به خاطر داشته باشید 6 هفته قبل از این من خدمت شما رسیدم و راجع به این جوان با شما صحبت کردم و درخواست نمودم که نسبت به او ترحم کنید، همچنان که از شما درخواست می کنم که در مورد او عدالت را اجرا نمایید، ولی در آن موقع شما مرا با بی‌لطفی پذیرفتید و من حس کردم که ناراضی هستید، زیرا در آن موقع طرفداران سلسله بوربون نسبت به طرفداران بناپارت لطف و عنایت نداشتند. ویلفور که فهمید مذاکره به جایی حساس رسیده و مورل حمله کرده، با سرعت و خونسردی معمول خود در مقام دفاع برآمد و گفت: آقا در آن موقع من از این جهت طرفدار سلطنت خانواده بوربون بودم که فکر می‌کردم این خانواده نه فقط از نظر موروثی مستوجب سلطنت هستند، بلکه ملت فرانسه هم آنها را برای پادشاهی برگزیده است. ولی بازگشت ناپلئون که به اعجاز شباهت دارد و آغوش باز ملت فرانسه جهت پذیرفتن او به من ثابت کرد که اشتباه می‌کنم و فهمیدم که نبوغ فطری بیش از حقوق موروثی ارزش دارد. و چون ناپلئون غلبه کرده و ملت او را با آغوش باز پذیرفته، پس پادشاه حقیقی اوست، زیرا سلطان واقعی آن است که ملت وی را دوست داشته باشد. مورل که مردی صاف و ساده بود تصور کرد که ویلفور راست میگوید و از صمیم قلب طرفدار ناپلئون شده و با مسرت گفت: به به، چه بهتر از این، و من خوشبختم که شما جزو طرفداران بناپارت شده اید و اینک میتوانم بیشتر امیدوار به آزادی این دانتس بیچاره باشم. ویلفور که دفتری دیگر را ورق میزد، مانند کسی که ناگهان موضوعی فراموش شده را به یاد آورده، گفت: آقای مورل، آیا این جوان که میگویید یک ملاح نبود و آیا نمیباید با یک دختر کاتالانی ازدواج کند؟ مورل گفت: چرا آقا، خود اوست. ویلفور گفت: ولی کار او در آن موقع اشکال داشت. مورل با سادگی پرسید: چطور؟ ویلفور گفت: آقا شاید شما مطلع شده باشید که او بعد از اینکه از اتاق دفتر من خارج گردید روانه زندان دادگستری شد. و مورل گفت: بله از این موضوع اطلاع دارم. ویلفور گفت: هنگامی که او در زندان دادگستری بود، من گزارشی برای پاریس تهیه کردم و با کاغذهایی که نزد آن جوان به دست آمده بود به پاریس فرستادم و تصدیق کنید که وظیفه من اقتضا می کرد که اینطور عمل نمایم. مورل گفت: درست است. دادیار گفت: بعد از 7-8 روز که آن جوان در زندان دادگستری به سر می برد، او را از من رو بودند. مورل با حیرت پرسید: چگونه او را از زندان شما رو بودند؟ ویلفور گفت: مقصودم این است که او را از من گرفتند و بردند بدون این که بگویند به کجا می برند و من فکر می کنم که از اینجا او را به فنترل و آنگاه به پینیرول و سپس به سنت مارگریت منتقل کردند و در حال حاضر من نمی دانم که این جوان در کجاست، ولی به شما اطمینان می دهم که یک روز مراجعت خواهد کرد و در کشتی شما به کار مشغول خواهد شد. مورل گفت: من خیلی مشتاق دیدار او هستم و هر وقت مراجعت کند فرماندهی کشتی خود را به وی واگذار خواهم کرد، ولی متحیرم چرا مراجعت نکرده، زیرا بر حسب قاعده به محض اینکه بناپارت به تخت سلطنت نشست، تمام کسانی که در دوره لویی 18 مقصر دولتی بودند باید آزاد شوند و من فکر می‌کنم که از طرف متصدیان امور قصور شده است. توضیح حاشیه: این 3 کلمه اسم 3 زندان دولتی فرانسه در آن عصر می‌باشد و مقصود از زندان دولتی زندانی است که محبوسین سیاسی را در آن حبس می‌کردند. ادامه متن. ویلفور گفت: آقای مورل عزیز، شما با شتاب قضاوت می‌نمایید و متصدیان امور را متهم قصور می‌کنید، در صورتی که کسی قصور نکرده و در امور مربوط به دادگستری باید طبق قانون عمل کرد و همانطور که حکم حبس از مقام بالا صادر می شود، حکم آزادی محبوس هم باید از مقام بالا صادر گردد، ولی مقام بالا هنوز فرصت نکرده که حکم آزادی محبوسین دولتی را صادر نماید، زیرا تازه 15 روز از ورود ناپلئون به پاریس می گذرد. مورل گفت: من تصور می‌کنم که اگر از مقامات بالا درخواست آزادی این جوان بشود، حکم حبس وی فوری لغو خواهد شد. و اگر شما بگویید که حکم حبس او از کجا صادر شده و در کدام دفتر به ثبت رسیده، من به وسیله بعضی از دوستان که در پاریس دارم ممکن است که آزادی این جوان را تسریع کنم. ویلفور گفت: حکم حبس این جوان از طرف هیچ دفتری به ثبت نرسیده، وگرنه او را از زندان اینجا نمی بردند. و علتش این است که این جوان یک محبوس دولتی بوده، یعنی محبوس سیاسی، و در مسائل سیاسی نام محبوسین در دفاتر مخصوص ثبت نمی شود. زیرا آنکه حکم حبس یک مقصر دولتی را صادر می نماید، میل ندارد که اثری از حکم او در هیچ دفتر باقی بماند، چون می داند که اگر حکم وی ثبت شود، در آینده می توان محبوس را از روی دفتر پیدا کرد. مورل گفت: شاید در دوره سلطنت سلسله بوربون اینطور بود، ولی امروز که ناپلئون سلطنت می کند اینطور نیست. ویلفور گفت: مورل عزیز، اسم دولت ها تغییر می کند و نام سلاطین عوض می شود، ولی روش و سیستم حکومت تغییر نمی نماید. و باور کنید که همکنون که ناپلئون به تخت سلطنت نشسته، سیستم اداره کردن زندان های فرانسه درست مطابق اسلوبی است که لویی 14 پادشاه فرانسه ابداع و وضع کرده بود. و در دوره سلطنت ناپلئون که در سال 1804 میلادی تا امروز ادامه دارد و شماره محبوسین دولتی که نام آنها در هیچ دفتر به ثبت نرسیده از شمار افزون است. ویلفور طوری این کلمات را با خلوص عقیده ظاهری بیان کرد که در قلب مورل مؤثر واقع شد و یقین حاصل نمود که دادیار حسن نیت دارد و گفت: آقا، بالاخره شما یک قاضی دادگستری هستید و به جریان امور قضایی و قانونی بیش از من آشنا می باشید و خواهش می کنم بگویید به چه وسیله من می توانم وسیله رهایی این جوان را فراهم کنم. ویلفور گفت: آقا، من عقیده دارم که یگانه راه عملی برای رهایی این جوان این است که شما یک عریضه به وزیر دادگستری بنویسید. مورل گفت: آقای ویلفور، من و شما می دانیم عریضه هایی که به یک وزیر نوشته شود فرقی با کاغذهای باطله که در دکانها و عطاری با آن شکر و قهوه می پیچند و به مشتری ها می دهند ندارد. و هر وزیر در هر روز 200 عریضه دریافت می کند، ولی 4 آنها را نمی خواند. ویلفور گفت: این درست، ولی وزیر دادگستری نامه ای را که از طرف من فرستاده شود و من توصیه کنم که به آن ترتیب اثر بدهد می خواند و به مفاد آن عمل می کند. مورل گفت: آقا، آیا شما حاضر هستید که این عریضه را از طرف خودتان برای وزیر دادگستری بفرستید؟ ویلفور گفت: من با کمال مسرت این وظیفه را انجام می دهم، چون این کار جزء وظایف من است. زیرا دانتس که در آن روز گناهکار بود، امروز بیگناه است. و همانطور که آن روز وظیفه من حکم می نمود که او را حبس نمایم، امروز وظیفه هم حکم می کند که موجبات آزادی او را فراهم کنم. ویلفور از این جهت در حضور مورل داوطلب شد که عریضه‌ای برای وزیر دادگستری بنویسد که می دانست اگر مورل با ناامیدی از اتاق او برود، به طور حتم در صدد برمی آید که از راه‌های دیگر موجبات آزادی دانتس را فراهم نماید. زیرا به طوری که خود گفت، دوستانی در پاریس دارد و اگر دوستان متنفذ او بفهمند که دانتس بر سر قضیه عزیمت ناپلئون از جزیره آلب و ورود بناپارت به فرانسه محبوس شده، علاوه بر این که وی را بیدرنگ آزاد می کنند، ویلفور را محو خواهند نمود و آن وقت پدرش هم نخواهد توانست که او را نجات بدهد. این بود که داوطلب شد که عریضه‌ای به وزیر دادگستری بنویسد تا اینکه مورل به اطمینان او از راه دیگر برای نجات دانتس اقدام نکند و اقدام او سبب تحقیق در اطراف علت توقیف دانتس نشود. بعد گفت: آقای مورل، خواهش می‌کنم که اینجا، یعنی پشت میز من، بنشینید و قلم به دست بگیرید و طبق املای من نامه‌ای برای وزیر دادگستری بنویسید. مورل گفت: آقای ویلفور، آیا شما این محبت را درباره من می‌کنید که خود این نامه را املا نمایید؟ ویلفور گفت: بله، و من خواهش می‌کنم که وقت را تلف نکنید، زیرا این جوان بیچاره در زندان منتظر آزادی خود می‌باشد و ما به قدر کافی وقت تلف کرده‌ایم. وقتی ویلفور این حرف را می‌زد، در باطن لرزید برای اینکه می‌دانست که همین طور است و آن جوان بیگناه و بدبخت در زندان قلعه ایف منتظر آزادی خود می‌باشد. اما ویلفور نمی‌توانست او را آزاد کند، چون دانتس قربانی جاه‌طلبی وی شده بود و دادیار چاره‌ای نداشت جز اینکه وی را فدای مطامع خود نماید یا لااقل برای حفظ موجودیت خود آن جوان را محو کند. مورل روی صندلی دادیار پشت میز نشست و قلم به دست گرفت و گفت: آقای ویلفور بفرمایید. ویلفور بعد از اینکه عنوان وزیر را گفت و مورل نوشت، نامه را شروع کرد. در آن نامه دادیار از زبان مورل شرحی در خصوص وطن پرستی دانتس و اینکه مشارون الیه یکی از عمال شجاع و فداکار ناپلئون بود و بازگشت بناپارت از جزیره آلب به نسبت زیادی مربوط به فعالیت و فداکاری او بوده بیان کرد و در خاتمه درخواست نمود که وزیر دادگستری فوری آن جوان را از زندان آزاد نماید. بدیهی است وقتی وزیر دادگستری طبق صحنه‌سازی ویلفور آن نامه را می‌دید، بدان ترتیب اثر فوری می‌داد و یک چنان مجاهد دلیر و فداکار ناپلئون را در زندان نگاه نمی‌داشت، وگرنه خود گناهکار می‌شد. پس از اینکه نامه به خط مورل نوشته شد، ویلفور با صدای بلند آن را خواند و مورل گفت که آیا شما این نامه را برای وزیر دادگستری خواهید فرستاد؟ ویلفور گفت: همین امروز می‌فرستم. مورل پرسید که آیا شما توصیه می‌کنید که وزیر عدلیه به مفاد این نامه عمل کند؟ ویلفور گفت: بهترین توصیه من این است که مفاد نامه شما را تصدیق کنم. و بعد پشت میز نشست و در حاشیه نامه مفاد آن را بدین مضمون تصدیق کرد: آقای مورل این نامه را در حضور این جانب ویلفور دادیار مارسی تحریر نمودند. مورل گفت: اینک آقای ویلفور من چه باید بکنم؟ دادیار گفت: اکنون شما باید صبر کنید که این نامه به پاریس برود و جواب آن از طرف وزیر دادگستری واصل گردد. مورل با خرسندی و تشکر از ویلفور جدا شد و یقین حاصل کرد که دانتس جوان آزاد خواهد شد و رفت به پدر دانتس بشارت داد که عنقریب پسرش آزاد خواهد گردید و به مارسی مراجعت خواهد نمود. ولی ویلفور در عوض این که نامه مزبور را به پاریس بفرستد، آن را با دقت نزد خود ضبط نمود، برای اینکه دادیار از روی ظواهر و علائم اوضاع می فهمید که دوره امپراتوری جدید ناپلئون طولانی نخواهد شد و گرچه آن نامه در حال حاضر به نفع دانتس می باشد، ولی اگر اوضاع عوض شود که به طور حتم عوض خواهد گردید، طوری آن نامه دانتس را نزد حکومت گناهکار جلوه می دهد که محال است کسی بتواند او را از زندان برهاند. در هفته های بعد مورل دو مرتبه دیگر به دادیار مراجعه کرد، ولی هر مرتبه ویلفور با زبانی نرم و عباراتی متقاعد کننده مورل را بازگردانید بدون اینکه قدمی برای نجات دانتس بردارد، تا اینکه دوره امپراتوری جدید ناپلئون موسوم به دوره 100 روزه سپری شد و بناپارت در جنگ واترلو شکست خورد و بعد از آن مورل جرأت نکرد که به ویلفور مراجعه نماید. در واقع آن مرد نیکوکار تا آنجا که از یک بشر عادی برمی آمد برای آزادی ملاح جوان کوشید، ولی پس از اینکه حکومت ناپلئون برای مرتبه دوم و این بار به طور قطع سقوط کرد، مورل فهمید که اقدامات او برای نجات دانتس نه فقط سودی جهت آن جوان ندارد، بلکه خود او را، یعنی مورل را نیز ممکن است نابود کند. توضیح حاشیه: واترلو منطقه‌ای بود در کشور بلژیک که ناپلئون در آنجا شکست خورد و از بیم آن که گرفتار آلمانی‌ها و اتریشی‌ها شود، خود را به انگلستان تسلیم کرد و انگلیس‌ها او را به جزیره سنت هلن فرستادند و همانجا فوت نمود. ادامه متن: بدین ترتیب دانتس بدبخت در زندان ماند و زنده در اعماق قلعه ایف به گور شد بدون اینکه از اوضاع خارج اطلاع داشته باشد و صدای سقوط حکومت لویی 18 و بعد از آن صدای سقوط مهیب‌تر حکومت ناپلئون را استماع نماید. پس از فرو ریختن امپراتوری ناپلئون بناپارت و خروج وی از فرانسه، لویی 18 باز بر تخت سلطنت نشست و ویلفور که در درگاه پادشاه منزلت داشت، تصمیم گرفت درخواست نماید که او را از مارسی به جای دیگر منتقل کنند، زیرا شهر مارسی خاطراتی را به یاد ویلفور می آورد که او را ناراحت می کرد و از آن گذشته مقام دادستان شهر تولوز بلا متصدی بود و ویلفور نمی خواست این فرصت را برای ترقی از دست بدهد و و پادشاه فرانسه که می دانست پاداش ویلفور را آنطور که باید نداده، با نصب آن جوان بر مسند دادستانی تولوز، ویلفور را که می خواست دادستان شود به آرزوی وی رسانید. 15 روز بعد از اینکه ویلفور دادستان تولوز شد، دوشیزه رنه دختر سن مران را که دیدیم نامزد او گردید تزویج کرد، چون می دانست که از این پس ازدواج با خانواده سن مران به سود اوست. و اما دانگلار در همان موقع که می خواست دانتس را بروز بدهد، می دانست که ضربتی سخت به آن جوان خواهد زد، ولی وقتی که دید ناپلئون از جزیره آلب به فرانسه مراجعت کرد حیرت نمود و مثل تمام کسانی که برای تبهکاری استعداد دارند و لذا دارای ذکاوت نیستند، زیرا کسی که ذکاوت دارد تبهکار نمی شود، فکر کرد که بازگشت ناپلئون از جزیره آلب بر حسب تصادف با خیانت او نسبت به دانتس جور در آمده است. چون دانگلار که دانتس را به جرم طرفداری از ناپلئون متهم کرده بود و می دانست اتهام او بر حق نیست، فکر نمی کرد که روزی ناپلئون به فرانسه مراجعت کند. ولی وقتی ناپلئون برگشت و وارد پاریس شد و بر تخت سلطنت نشست، دانگلار خیلی ترسید، زیرا در هر لحظه ممکن بود که دانتس آزاد شود و مراجعت کند، و چون می داند که او سبب گرفتاریش شده، بدون تردید از وی انتقام خواهد گرفت. لذا از آقای مورل خواهش کرد که او را از خدمت در کشتی فرعون معاف کند و در صورت امکان به یکی از بازرگانان توصیه نماید که نزد او در خشکی مشغول کار باشد، زیرا هوای دریا به مزاج وی سازگار نیست. مورل هم او را به یکی از طرفهای بازرگانی خود در مادرید، پایتخت اسپانیا، توصیه کرد و دانگلار به مادرید رفت و در آنجا مشغول کار شد و دیگر کسی نام او را در مارسی نشنید. فرنان بعد از رفتن دانتس نمی‌خواست بداند که بر سر آن مرد چه آمده است و حتی یک مرتبه در صدد بر نیامد که بفهمد او کجاست، و از این فرصت استفاده نمود تا اینکه مرسدس را به خود متمایل نماید. در روزهای اول غیبت دانتس، آن جوان کاتالانی دو کار کرد. یکی این که به مرسدس می‌فهمانید که دیگر دانتس مراجعت نخواهد نمود، و دیگر این که نقشه می‌کشید که چگونه دختر جوان را برباید و از کاتالان خارج کند و در یکی از کشورهای خارج با او زیست نماید. بعضی از اوقات که جزو ساعات غم‌آور زندگی او بود، آن جوان در رأس دماغه فارو و در آنجا که هم شهر مارسی دیده می شود و هم قریه کاتالان، می نشست و به فکر فرو می رفت. فکر او مثل همیشه در اطراف دانتس و مرسدس دور می زد و فکر می کرد که ممکن است که این ساعت یا ساعتی دیگر دانتس از یکی از دو راه که به مارسی یا کاتالان ختم می شود نمایان گردد و اندام زیبای او پدیدار شود و در حالی که سر را بلند نگاه داشته گام بردارد. فرنان می دانست که اگر دانتس مراجعت کند از او انتقام خواهد کشید و به خود می گفت به محض این که من آن جوان را دیدم با یک گلوله تفنگ او را خواهم کشت و با گلوله دیگر به حیات خیش خاتمه خواهم داد تا این که گرفتار عواقب وخیم قتل آن جوان نشوم. با این که فرنان می گفت که با یک گلوله دیگر به حیات خود خاتمه خواهم داد، می دانست خود را نخواهد کشت، برای این که امیدوار بود با مرسدس ازدواج نماید. در خلال این احوال امپراتور فرانسه ناپلئون فرمان احضار مردانی را که مشمول قانون نظام اجباری بودند صادر کرد. قبل از آن تاریخ ناپلئون به دفعات این فرمان را صادر کرده بود و عده‌ای کثیر از فرزندان فرانسه در میدان‌های مختلف جنگ شربت شهادت نوشیده بودند. با این وصف چون امپراتور فرانسه برای جنگ در خارج کشور احتیاج به سرباز داشت، یک مرتبه دیگر مردانی را که قابل حمل اسلحه بودند برای خدمت سربازی احضار نمود. فرنان که یکی از آن مردها بود، مجبور شد که لباس سربازی در بر نماید و کلبه خود و مرسدس زیبا را رها کند و برود و از دوری مرسدس گذشته می ترسید که در غیاب او دانتس برگردد و با مرسدس ازدواج نماید. به قدری فرنان از این موضوع رنج می برد که یقین حاصل کرد که بعد از رفتن وی دانتس بر می گردد و با مرسدس ازدواج می کند و به همین جهت تصمیم گرفت به محض ورود به میدان جنگ خود را به کشتن بدهد، ولی خواهش مرسدس سبب گردید که از این تصمیم صرف نظر نماید. مرسدس دارای قلبی رئوف و پاک بود و کسانی که قلب پاک دارند از وفاداری و فداکاری دیگران ولو ظاهری و از روی ریا باشد متشکر خواهند شد، و چون فرنان بعد از غیبت دانتس خود را شریک درد دختر جوان نشان می‌داد و می‌کوشید که او را تسکین بدهد و هر گونه خواهش و امر دختر جوان را استقبال می‌کرد، در قلب بدون آلایش آن دختر نسبت به فرنان که او را قبل از آن مثل یک برادر دوست می‌داشت، احساس حق‌شناسی به وجود آمد و روزی که فرنان لباس سربازان را پوشیده بود و می‌خواست برود، مرسدس هنگامی که ساک سربازی او را به دوشش می‌آویخت گفت: فرنان و برادر عزیز من، به من قول بدهید که در میدان جنگ در حفظ خود بکوشید و خود را به کشتن ندهید، برای این که اگر شما به قتل برسید، من که امروز غیر از شما هیچ کس را ندارم، در دنیا تنها خواهم ماند و هیچ کس نیست که کوچکترین تسلیت را به من بدهد و من مجبورم که بقیه عمر در گوشه‌ای بنشینم و گریه کنم. وقتی فرنان این حرف را شنید، از تصمیم خود صرف نظر کرد و به خیش گفت: اینک می توانم امیدوار باشم که اگر دانتس مراجعت نکند، این دختر مال من خواهد شد. مرسدس در قریه خشک کاتالان که هرگز آن اندازه در نظرش خشک جلوه نمی کرد، تنها ماند و در مقابل دیده غیر از پهنه دریای آبی رنگ منظره‌ای نمی دید. دختر جوان مثل بعضی از زنهای دیوانه که افسانه آنها به گوشش می رسید، تنها و در حالی که اشک می ریخت، اطراف قریه کاتالان به گردش در می آمد و گاهی در زیر آفتاب گرم تابستان جنوب فرانسه بی جهت می ایستاد و چشم مارسی می دوخت و انگار منتظر بود که دانتس از آن طرف نمایان شود و زمانی کنار دریا بی حرکت مثل یک مجسمه می ایستاد یا می نشست و گوش به ناله امواج که مثل ناله قلب او هرگز خاتمه نمی یافت می داد و به خود می گفت: آیا بهتر این است که یک مرتبه خود را از اینجا درون امواج بیندازم و در کام آنها فرو برم و به این زندگی که انتهای آن یک بنبست وجود دارد خاتمه بدهم و مجبور نشوم که اندوه و رنج جاوید را تحمل نمایم، زیرا یک انتظار طولانی و بدون امیدواری رنج ابدی می باشد. ولی مرسدس خود را در دریا نینداخت و خودکشی نکرد، ولی نه از آن جهت که از مرگ می ترسید، بلکه بدان سبب که از مذهب بیم داشت و معتقدات مذهبی او مانع از این گردید که انتحار نماید. کادروس خیاط مثل فرنان برای خدمت سربازی احضار شد، ولی نظر به این که 8 سال بزرگتر از فرنان و دارای زن بود، او را به میدان جنگ نفرستادند، بلکه مأمور نگهبانی سواحل غربی فرانسه کردند. تا روزی که امپراتور فرانسه سلطنت می کرد، پدر دانتس امیدوار بود که فرزندش مراجعت کند، ولی بعد از اینکه ناپلئون در جنگ واترلو شکست خورد و امپراتوری او سقوط کرد و انگلیس‌ها وی را اسیر نمودند، پیرمرد بدبخت به کلی ناامید شد و دانست که دیگر پسرش را نخواهد دید و درست 5 ماه بعد از روزی که پسرش را دستگیر کردند و تقریبا در همان ساعت که دانتس توقیف شد، پدر سال خورده او پس از یک بیماری کوتاه زندگی را در آغوش مرسدس که مثل یک دختر مهربان از وی پرستاری میکرد وداع گفت. آقای مورل هزینه ی تدفین پیرمرد را متقبل شد و خورده قرض‌های او را که در دوره بیماری کوتاهش از این و آن وام گرفته بود پرداخت. اقدام مورل برای تدفین آن پیرمرد و پرداختن قرض‌های او در آن دوره فقط یک اقدام نوع پرورانه نبود، بلکه یک تحور به شمار می آمد، زیرا جنوب فرانسه بر اثر سقوط ناپلئون و مراجعت لویی 18 یک پارچه آتش شد و طرفداران لویی 18 و مخالفین بناپارت هر کس را که متهم به طرفداری از ناپلئون بود مورد آزار قرار می دادند و اگر کسی در صدد کمک به یک پیرمرد که پسرش از طرفداران عمال بناپارت بود برمی آمد، بدان می مانست که مرتکب یک جنایت بزرگ شده باشد. ولی مورل با شجاعتی در خور تقدیر جنازه پیرمرد را برای تدفین به گورستان برد و خود آن جنازه را تا قبرستان تشییع کرد و غیر از مورل و مرسدس کسی در عقب عرابه حامل جنازه دیده نمی شد. صفحه 164 فصل 14 محبوس خشمگین و زندانی دیوانه. یک سال بعد از مراجعت لویی 18 به کشور فرانسه و جلوس مجدد بر تخت سلطنت، بازرس کل زندان‌ها برای بازدید قلعه ایف آمد. دانتس در قعر زندان خود صداهای زیاد را از بالا شنید و شاید اگر گوشی غیر از گوش محبوس آن اصوات را می شنید، برای آنها قائل به اهمیت نمی شد. ولی گوشه یک محبوس تیز است. برای این که یک زندانی در سکوت سیاه چال خود حتی صدای تنیدن تارهای یک عنکبوت را می شنود و فروچکیدن یک قطره آب که مدت یک ساعت طول می کشد تا در سقف سیاه چال جمع گردد، در گوش او مانند ریختن یک آبشار جلوه می نماید. این است که در آن سیاه چال صداهای بالا ناشی از آمدن بازرس کل زندانها انعکاسات بزرگ به وجود می آورد. دانتس که مدتی مدید در یک قبر زندگی می کرد و خود را چون اموات می دانست، از آن صداها فهمید که آن روز در دنیای اشخاص زنده واقعی جدید اتفاق افتاده است. بازرس کل بعد از این که وارد زندان شد، به اتفاق حکمران که در آن روز مجبور بود برای بازرس کل توضیح بدهد، اتاقها و سلولها را بازرسی کرد. در اتاقها و سلولها محبوسینی زندگی می نمودند که به مناسبت ملایمت یا حماقت مورد محبت اداره زندان قرار می گرفتند و بازرس بعد از اینکه وارد اتاق و سلول آنها می شد، از وضع غذایشان می پرسید و سؤال می کرد که آیا درخواستی دارند یا نه. تمام محبوسین گفتند که غذای زندان خوب نیست و همه اظهار می کردند که آرزو دارند که آزاد شوند. و وقتی بازرس از آنها می‌پرسید که آیا درخواستی دیگر دارند یا نه، جواب می‌دادند نه، زیرا برای یک محبوس هیچ موهبت به قدر آزادی اهمیت ندارد. وقتی از بازدید اتاق‌ها و سلول‌های محبوسین فارغ شدند، بازرس خطاب به حکمران قلعه گفت: من تعجب می‌کنم چرا به ما می‌گویند که وارد زندان‌ها بشویم و از محبوسین راجع به وضع زندگی آنها تحقیق نماییم، و این کار بی‌فایده است، زیرا پس از اینکه انسان یک محبوس را دید، مثل این است که 100 محبوس را دیده باشد، و بعد از اینکه از یک زندانی تحقیق کرد، بدان میماند که با 1000 زندانی حرف زده است و تمام محبوسین در همه جا از قضای بد شکایت دارند و خواهان آزادی میباشند. آنگاه از حکمران پرسید که آیا باز هم محبوس دارید یا نه. حکمران گفت: بله، در سیاه چالها هم چند نفر محبوس هستند که خطرناک یا دیوانه میباشند و به همین جهت ما آنها را در سیاه چال منزل می دهیم. بازرس با حال خستگی و مثل کسی که محکوم به اعمال شاقه است گفت: بسیار خوب، برویم و سیاه چالها را هم ببینیم تا اینکه وظیفه خود را به طور کامل انجام داده باشیم. حکمران گفت: خواهش می کنم قدری صبر کنید تا اینکه رعایت احتیاط را بنماییم و 2 سرباز با خود ببریم، زیرا محبوسین خطرناک بعضی از اوقات فقط برای اینکه محکوم به مرگ شوند مبادرت به سوء قصدهای بیفایده می کنند تا اینکه از رنج زندگی برهند، و من می ترسم که در سیاه چالها نسبت به شما سوء قصد نمایند. حکمران قدری صبر کرد تا 2 سرباز آمدند و آن وقت از یک پلکان تنگ و ناراحت و مرطوب و متعفن پایین رفتند و به قدری آن پلکان کثیف و مکروه و مرطوب بود که هم باسره را ناراحت می‌کرد و هم شامه و هم جهاز تنفس را. بازرس وقتی که از پلکان پایین می‌رفت، حیرت زده از حکمران پرسید: مگر در این جور نقاط هم می‌شود زندگی کرد؟ کیست که در سیاه چال پایین سکونت دارد؟ حکمران گفت: ساکن سیاه چال یک توطئه‌گر خطرناک است که به ما توصیه کرده اند که خوب از او نگهداری کنیم، برای اینکه از هیچ عمل عنیف روگردان نیست. بازرس پرسید: آیا در سیاه چال خود تنها است؟ حکمران گفت: بله آقا. بازرس سوال کرد: از چه موقع او در این قلعه زندگی می کند؟ حکمران گفت: متجاوز از 1 سال است که او را به اینجا آوردند. بازرس پرسید که آیا از روز اول که وارد این قلعه شد او را در سیاه چال حبس کردید؟ حکمران گفت: نه آقا، ما بدون او را در یکی از اتاقهای بالا مسکن دادیم، ولی چون در صدد قتل زندانبان خود برآمد و به او سوء قصد کرد، مجبور شدیم که او را در سیاه چال حبس نماییم. بازرس حیرت زده پرسید: آیا میخواست زندانبان خود را به قتل برساند؟ حکمران گفت: بله آقا، و زندانبان او همین شخص است که اینک فانوس جلوی ما میکشد و راه ما را روشن مینماید. و بعد خطاب به آن شخص گفت: آنتوان، آیا اینطور نیست؟ آنتوان گفت: بله آقا، و او به محض اینکه وارد این قلعه شد میخواست مرا به قتل برساند. بازرس گفت: از این قرار این مرد دیوانه است. آنتوان گفت: آه، این مرد خطرناکتر از دیوانه میباشد و باید او را یک افریت دانست. بازرس خطاب به حکمران گفت: پس برای چه از او شکایت نمی کنید که مجازات شود؟ حکمران گفت: آقا، او بر اثر سکونت در سیاهچال به قدر کافی مجازات شده و رفته رفته یک دیوانه واقعی می شود و طبق آزمایشی که ما از وضع محبوسین داریم، یک سال دیگر این مرد یک مجنون کامل خواهد گردید. بازرس گفت: تصور می کنم که اگر او به طور کامل دیوانه شود، آسوده خواهد شد، زیرا کمتر رنج خواهد برد. این گفته آقای بازرس کل زندانها ثابت می کرد که مردی بود نوع دوست و نمی خواست که محبوسین رنج ببرند. منتها عقیده داشت برای این که زندانی دچار شکنجه روحی نباشد، همان بهتر که دیوانه شود. حکمران حرف بازرس را تصدیق کرد و گفت: آقا، حق با شماست و محبوس اگر دیوانه شود کمتر گرفتار آزار روحی خواهد بود و مثلا ما در